تیتر داغ میشه.
تیتر داغ.
دوگانه کرونا بین ترسیدن و نترسیدن، موج دوم کرونا، بایدها و نبایدها، لزوم مراقبت اجتماعی.
ویروس کرونا، ویروسی که جهان را درگیر خودش کرده است. در آغاز شیوع این ویروس در ایران، محدودیت‌هایی مثل تعطیلی مدارس، مراکز خرید و تعلیق طرح ترافیک اعمال شد. رفته رفته برخی شهرهای کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند و آمار آنها افزایش پیدا کرد. مثل خوزستان، سخنگوی سابق ستاد مدیریت و مبارزه با کرونا درباره این استان این گونه گفت:
تقریبا میشه گفت که در بین استانها با فاصله استان خوزستان به تناسب جمعیتی وضعیت قرمزی رو داره و البته بعد از اون هم کماکان استان تهران شاید چندان وضعیت مطلوبی نداشته باشه، اگرچه گزارش ما تقریبا از اغلب استانها همچنان مثل روزهای اخیر مثبت هست، ولی به هر حال استان خوزستان رو نمیتونیم همچنان خارج از وضعیت عادی و خارج از نگرانی گزارش کنیم.
پس از گذشت زمان و با بازگشت مشاغل و افزایش رفت آمدها و برگزاری مراسمها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بایدها و نبایدهای موج دوم کرونا کمتر جدی گرفته شد. معاون کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سه علت مهم بازگشت شیب سعودی کرونا را میگوید.
اگه من بخوام علل افزایش اخیر رو خلاصه کنم، در سه علت بیماران سرپایی رو توجیه میدم. علل افزایش بیماران سرپایی اخیر یکی به دلیل بیماریابی فعالتر و تعقیب افرادی که تماس نزدیک دارن، این حسن حساب میشه. علت دوم اینه که در بعضی از استانها ما اپیدمیمون دیرتر شروع شده، مواردشون دیرتر دیده میشه و بالاخره موارد کل کشور رو میبرن بالا. این یه واقعیته. و علت سوم اینه که فاصله گذاری اجتماعی و رفتارهای بهداشت فردی ما کمتر شده نسبت به گذشته.
ترسیدن یا نترسیدن از این ویروس، ویروسی که نفس مبتلایان را میگیرد و بی‌توجهی برخی از افراد نفس کادر درمان را.
امیرحسین سیدآقایی سلام، روز بخیر.
ارادت آقای شریفی، من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم به شما، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که از هر کجا که ما رو میشنون حالشون خوب باشه. همونطور که گفتین، امروز میخوایم درباره کرونا صحبت کنیم، موج دوم کرونا. شنوندگان محترممون میتونن پیامک های خودشون رو به سامانه 30,105 ارسال کنن.
موج دوم
میگن، موج اول، ادامه موج اول،
هنوز ادامه اون میگن دوستان.
و آقای شریفی، یک اتفاقی که افتاده و من خودم دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم، بازگشایی مجدد دانشگاه هاست، بازگشایی مجدد، بله، امتحان حضوری داریم و خوابگاه هم باز شده به طرز عجیبی که من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده و اون مدیران دانشگاه ها چه فکری پیش خودشون کردن که خط خوابگاه ها رو باز کردن. فکر میکنم با توجه به تجربه زندگی خوابگاهی که دارم، هر چقدر هم که پروتکل های بهداشتی رعایت بشه، باز هم اونقدری که باید بهداشت در خوابگاه های دانشجویی رعایت نمیشه. حالا در طول برنامه صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم. سینا قمبرپور سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که شنوندگان رادیو گفتگو روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن، هفته خوبی رو شروع کرده باشن. خدمت خانم دکتر مهرز و مهمان دیگه برنامه منم سلام عرض میکنم.
مهمون رو لو دادین،
نباید این کار میکردم.
خب خیلی ممنونم سینا جان، متشکرم، با شما خواهیم بود. گفته بودی خیلی خوبه که هستی، ممنونم ازت.
خب آقای شریفی، من فقط سوال کنم امروز، سوال ما از شنوندگان محترم اینه که وضعیت جامعه ما رو امروز چطور میبینن؟ آیا فکر میکنن ما میتونیم به راحتی از پس کرونا بر بیام، یا با توجه به شرایطی که ما داریم توی جامعه میبینیم قرار حالا حالاها دست به گریبان باشیم با این اتفاق؟
خیلی متشکرم، ممنونم، منتظر شما هستیم.
30,105 ایران صدا میشنون، میتونن به ما پیام.
خانم دکتر مینو مهرز، همونطوری که گفتن با ما هستن تا ثانیه های دیگر. به اتفاق دیگر مهمانانم کنار ما خواهند بود. چراغ زرده و داره کم کم قرمز میشه.
چراغ قرمز.
خانم دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی کرونا کشور، رئیس مرکز تحقیقات ایران و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم. آقای دکتر افشین منیری، متخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سلام میکنم به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
با سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم. جناب آقای محسن مهندس فرهادی، معاون محترم فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، سلام میکنم به شما آقای فرهادی، روز شما هم بخیر باشه.
خواهش میکنم، بندم سلام عرض میکنم خدمت.
یا روی هندزفری هستین یا روی اسپیکر، من خواهش میکنم از دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله،
متشکر میشم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب همکاران عزیزتون، همینطور مهمانان گرامیتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همایون سامیه نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم کلیمیان در مجلس 11، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم آقای دکتر نجف آبادی.
سلام و روز بخیر به شما و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من یه خواهشی از دوستان دارم، منتظر نباشید که نوبت بخواد بچرخه به شما برسه، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید و در واقع اینکه حالا این برنامه خیلی گردشی باشه و اینها، خیلی واقعیتش این شکلی نیست. ضمن اینکه خواهشم اینه که خیلی شفاف با هم دیگه صحبت بکنیم، پرده پوشی نکنیم، واقعا اتفاقهایی که هست رو بگیم. خصلت برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو دقیقا همین بی پرده بودنشه. خانم مهرز، وضعیت چگونه است الان؟
در تهران خیلی چند تا از استان‌ها که اپیدمی شد جدید، حتی توی بحبوحه گرما که مردم فهم کردن گرم شده دیگه، همه چی تموم شد و ویروس هم دیگه ضعیف شده،
این به تغییر شکل داد،
تغییر شکل داد و ما بیایم بیرون همه قاطیشیم. یک دفعه تو خوزستان که در بحبوحه گرما اپیدمی شد، چند تا از استان‌هایی که قبلا خبری نبود اپیدمی شد، تعداد خیلی خیلی زیادی مراجع کننده بستری و حتی متاسفانه فوت داشتن. در تهران تقریبا خیلی خوب شده بود، حالا یه مقدار زیادی به خاطر تعطیلات عید، بسته بودن مدارس و دانشگاه ها و کارها، بعد کم کم که باز شد یه مقدار تدریجی باز هم بد نبود، ولی الان افتضاح شده.
افتضاح از دید شما چه تعریفی داره؟
یعنی اولا اگر اون موقع از یک خانواده یه نفر می اومد، الان خانوادگی با هم مبتلا میان، یعنی با هم قاطی شدن. اصلا
تقریبا روزی چند نفر در تهران مبتلا داریم؟
مراجع کنند مبتلا که نمیدونیم چقدر تست میدن، ولی البته هر تعداد تست کردن هم بیشتر بشه، خب تعداد افراد هم بیشتر میشن. ولی مراجعه به بیمارستان ها، من از بیمارستان امام خدمتتون خبر بدم که اون اواخر اسفند و اوایل فروردین که اوج بیماری در تهران بود، روزی 60 تا 100 تا مراجعه کننده سرپایی ما تو بیمارستان امام داشتیم. 2000 مریض بستری شد، 100 تا زیر بنت، زیر دستگاه تو آی سی یو. یعنی همیشه این رقم بود. بعد کم 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 شد و کم شد تا اینکه به 2 تا 3 تا در روز بستری معمولی رسید، تمام بخشان بالات عادی برگشت. الان دوباره تمام بیمارستانای معینی که تعیین شده پر جا ندارن.
یعنی مثلا بیمارستان امام خمینی الان همون 100 تایی که داشت
نه پوره. امام خمینی الان مراجعه کننده زیاده، ولی داره کم کم دوباره بخشا رو اختصاص میده، بخشا رو برگردوندن به حالت عادی. اون موقع تقریبا تمام خیلی از بخشای بیمارستان که یه چیز حدود بالای 1300 تا تخت داره، همه خیلی از بخشاش اختصاص پیدا کرده بود، ولی الان با وجودی که تمام بیمارستان دیگه هم پر بوده، ولی الان برگردوند و الان دوباره انقدر مراجعه کنن زیاده و بیمارستانای ما این هم همه پرن که مجبورن دوباره یه مقدار بخشا رو اختصاص به کرونا بدن.
آقای دکتر منیری، وضعیت در مسیح دانشوری چگونه است؟
مسیح دانشوری با شروع این اپیدمی که ایجاد شد،
همون شروع اپیدمی من میزبان آقای دکتر پژمان
بله
و خدمت ایشون بودیم، گزارش رو گفتن که چه اتفاقهایی افتاده و شرایط چگونه بوده.
دقیقا ما ظرف 4 روز کل بخشای بیمارستان اختصاص دادیم به بیماران کرونایی و تقریبا میشه گفت تو اون بره از زمان تقریبا میشه گفت 80-90% تختای ما پر میشد، یعنی بین 220 تا 230 تا از بیماران تو اونجا بستری میشدن و به نسبت حال عمومی بیماران خیلی بهتر بود، یعنی اینکه پروگنوزشون خیلی بهتر بود. ولی توی این 1-2 هفته اخیر الان ما تقریبا میشه گفت بعضی روزا تا 600 تا مراجعه کننده داریم.
600 مراجعه؟
بله 600. ما 3 شب پیش دقیقا 600 تا مراجعه کننده داشتیم و خب بیمارستان الان عملا تختی که اختصاص داده بین 110 تا 120 و 20 تخت آی سی یو و عملا میشه گفت ما همیشه 100% که پر هستیم و معمولا 40 تا 50 نفرم تو لیست انتظار بستری داریم. نگاه کنید خیلی از بیماران ما با آگاهی دادن اینها میفرستیم خونه، تماس میتونن بگیرن. حالا
من دیدم مثلا یه شب دیگه ما خدمت یه سری دیگه از دوستان بودیم، یه مرسل مسیح دانشوری مثلا با یک پلتفرم آنلاینی به اسم بهزی قرارداد بسته بود و اینها رو رصد و پایش بیماران اونجا اتفاق میافتاد، خیلی اتفاقهای خوبی بود.
خب این سیستم های مختلفی ما با عنوان حالا پزشکی از راه دور اینها رو تعبیه کردن، خب بیماران پایش میشدن تا حدودی خیلی خوب بود، ولی عملا الان نوع مراجع کننده های ما به این صورت هستن که اکثرا مریض هایی هستن که نیاز به بستری دارن. خب الان به قول میشه گفت که تقریبا تمام پزشکای ما نسبت به این بیماری اشراف پیدا کردن و جاهای دیگه بیماری سرپایی رو میتونن هندل کنن. پس این بیمارانی که به دست ما میرسن اکثرا بیمارانی هستن که نیاز به بستری دارن و این نشون میده که واقعا اوضاع یک مقدار بحرانی شده. زمانی که ما 600 تا مراجعه کننده داریم و الان 40 50 نفر ما تو لیست انتظار ما قرار دادن برای بستری شدن، این نشون میده که اوضاع زیاد مطلوب نیست. و جالب اینه که سن ابتلا هم پایین تر اومده و این نشون میده که تماس ها خیلی زیاده، یعنی نشون میده که انتقال فرد به فرد صورت میگیره و مردم نمیدونم، حالا خاصیت ما ایرانی ها اینطوری هستش، یک چیزایی رو که حالا تو روانپزشکی ما اصطلاحی داریم به نام فاگ، یه چیزایی رو فراموش می‌خوایم بکنیم، یعنی دیگه نمی‌بینیمش، جلو چشممون هست ولی نمی‌بینیم. این بیماری جلو چشم ما هستش ولی نمی‌خوایم قبولش کنیم. مثلا یک ماسک زدن هیچ چیز خاصی رو برای فرد ایجاد نمی‌کنه.
کلامتون رو قطع می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. آیا این بر نمی‌گرده به این که ما اولی که این ویروس اومده بود نسبت بهش خیلی در واقع
ساده انگارانه برخورد کردیم؟
ساده انگارانه نه، در واقع نسبت بهش کم اطلاع بودیم، نمیدونستیم چیه، خیلی سریع خودمون رو جمع کردیم، گارد گرفتیم و بعد که یه کمی اطلاعاتمون نسبت بهش بیشتر شد انگار ترسمون ریخ و این ریختن ترس الان توی آماری هم که دارن جمع میکنن از وزارت بهداشت، ترس مردم از اردیبهشت کاملا فروکش کرده و دیگه اینو به عنوان بیماری کشنده نمیشناسن.
نه آقای تو ببخشید، من چون از اول در با مردم در تماس بودم و اولا اولش که این بیماری آمد فوق العاده مضطرب بوده، این اون اضطراب تو جامعه رو گرفته بود که از نظر روانی خیلی تاثیر میذاشت،
یعنی ترس از کرونا کشنده تر از خود شده بود.
بعد فکر میکردن اگه کرونا بگن 100% میمیرن. بعد یه مقدار خب باشون صحبت شد، اون اضطراب کم شد، ولی اون رعایت ها رو میکردن که تو خونه باشم، بلد نیم که همه جا بسته بود، خب موفق بودیم در این برنامه. ولی بعد خسته شدن. وقتی من میگم چرا تو همه جا وقتی هر کسی میبینم میگم چرا ماسک نمیزنی، میگه خسته شدم. خب این خسته شدن همه جای دنیا هست، ولی یه جاهایی آموزش بیشتر دادن از نظر روانی هم باید روی مردم کار بشه. مردم بعدش دوتار دیپریشن شدن، اون استراب یه ذره کم شد، الان دیپریشن خیلی بالاست، درنچه ول کردن. از نظر روانی باید که خب تو برنامه کمیته کشوری کرونا برنامه واقعا رسیدگی به وضعیت روانی جامعه هم خیلی خیلی تأثیر گذاشته. بعدم مشکل بزرگ ما اینه که ما متاسفانه جوانای ما اصلا اجتماعی فکر نمیکنم، منم نما، این یک اجتماعه، ما وظیفمون اینه که در این اجتماع، چون جوانا رو که میگم برای که نوجوانا، جوانا بیشترین کسایی که ماسک نمیزنن، این یک اجتماعه و ما وظیفمون در درجه اول حفظ خودمون و دور و بریا و عزیزانمون و بعد بقیه هموطنمون. نمیتونیم. هم اون اولش دیدین ماسک میزدن بعد هم دم خونه مینداختن تو خیابون میرفتن. این اصلا اجتماعی نیست حرکت. باید یه مقدار خیلی زیادی روی مردم از این نظر کار بشه که فرهنگ سازی بشه. باید محافظت خود ما فرهنگ سازی میشد. باید اتیکت سرفه فرهنگ سازی میشد. باید دست شستن فرهنگ سازی میشد. این کارهای سختی نیست. ما الان میگیم فقط راهش زدن ماسکه که باید اجباری باشه. بعضی میگن ماسک نداریم. لازم نیستیم الان ماسکایی که الان همه میبینم شما زدین مثل من و آقای دکتر، این ماسک مال توی بیمارستانه. ماسک پارچه‌ای معمولی بزنید که هر روز بتونید بشورید و ارزون هم باشه. بعضی رو میبینید مثلا ماسکای آنچنان زدن که چند تام چیز داره دریچه داره که اینا اصلا غلطه. این ماسکا همه قلابی ها الان من پولشو میدن، یه دونم فلشید رو سودش کشه. من از 6 ماه دارم مریض میبینم تا حالا فلشید نزدم. یکی دیگه اصلا میگه ولش کن خسته شدم تو کیفمه، تو ماشینم جا گذاشتم. مگه میشه ماسکی که باید بزنی برای حفظ خودت و خانواده چجوری تو کیفته یا تو جیبت؟ بنابراین یه مقدار بیشتری باید رسانه ها رو این مسئله برای مردم کار کنن که یک ما این بیماری های ویروسی که تخصص ماست، بیماری های تنفسی با رفتار مردم کنترل میشه یا بدتر میشه. اگر مردم رعایت کنن کنترل میشه
معلوم.
که کردن و کنترل شد. اگر رعایت نکنن بدتر میشه که الان دوباره.
خانم دکتر یادم هست همون روز فکر میکنم اول اسفند بود ما با شما صحبت کردیم و در واقع دیدگاهتون گرفتیم، تاکید کردین که کرونا رو سیاسی نکنین. مردم یه جاهایی میگن که تقصیر دولته که در واقع ادارات رو برگردون، فعالیت کسب و کار برگردون، ولی الان شما تاکید میکنید مسئله اجتماعیه. بله. و این رفتار اجتماعی مردمه که میتونه کنترل بکنه.
این تاکیدی که من میکنم ببینید روی تمام مطالعات همه دنیا رفتن روی لاکداون به قول معروف که بشینین تو خونهاتون همه جا بسته باشه. ضررش از نظر روانی اقتصادی خیلی بالاتر از کرونا بود. الان چی میگن؟ تحقیق کردن اینه که ما میگیم ماسک اجباریه و ماسک بزنین. شما اگه دو نفر روبرو هم باشن هیچ کدوم ماسک نداده باشن، یکیش بیمار باشه 95% اون یکی رو مبتلا میکنه، ولی اگه هر دو ماسک بزنن میشه 1%. این دیگه ثابت شده. میبینید ما با آمار کار میکنیم. 95% کجا، 1%، 1.5% کجا؟ پس بنابراین دنیا به این نتیجه رسیده که فقط تنها راهش ماسک زدن و رعایت بهداشت اولیه.
آقای دکتر نجف آبادی، به زعم شما کرونا سیاسی شد؟
خب بهتر، ما مملکتمون مردم خیلی سیاسی هستن. خیلی مردم دوست دارن هر چیزی یا به سیاست بچسبونن و این عادت مردم ایرانه. ولی اون چیزی که من میدونم اینه که در ابتدا خب بهتر از زمانی که شروع شد این بیماری در ایران اطلاع رسانی بسیار بسیار خوب بود. صدا و سیما خیلی خوب فعالیت خوبی داشت برای اطلاع رسانی به مردم و به نظر
آقای دکتر یه مقداری بلندتر صحبت بکنید ممنونتون میشم.
بعد به نظر من اون ایجاد ترسی که توی مردم در بین مردم ایجاد شده بود خیلی مؤثر بود برای استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی کننده. حتی شستشوی دست تا اید که شد باز خود بالاخره اون قرنطینه که باید انجام می شد انجام شد، مردم خوب همکاری کردن، مسافرت ها خیلی کم شد و به تب بعد از تعطیلات اید میزان ابتلا بسیار پایین اومد. ولی همونطور که خانم دکتر هم گفتن ضرر اقتصادی و ضرر روانی که داشت به جامعه ما تحمیل می کرد این قرنطینه های خیلی سخت و غیره، به تبع دولت خواست این مسئله رو بالاخره یه مقدار جبران بکنه. به خاطر همین این قرنطینه رو خیلی آروم آروم آزاد کرد، مردم ادارجات باز باز شدن، مغازه ها بل اجبار باز شروع به کار و فعالیت کردن. از یه طرف با سر ترافیک هنوز انجام نمیشد، خیلی خوب بود، ولی همراه با این آزادی بیشتری که به جامعه دادن که مردم بهتر بتونن تردد کنن در شهر، ولی اطلاع رسانی رازم که مردم بدونید هنوز این ویروس همون ویروسه. اگر رعایت نکنید
آقای دکتر من باش این حرف شما موافق نیستم واقعیتش.
چرا؟
ببینید شما میگین اقتصاد، یعنی به لحاظ اقتصادی که وضعیت اصلا وضعیت خوبی نیست که هیچ، که به شدت هم بحرانیه، به شدت هم بده. حالا من کلامم منعقد بشه خدمت شما هستم. این وضعیت اقتصادی که شما میفرمایید، بعد میگین اطلاع رسانی انجام نشده. واقعا همکاران من توی مجموعه رادیو و تلویزیون دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم. ببینید منی که هر روز پشت این میکروفون دارم مینشینم، بپذیرید از من، خانم دکتر اینجا هستن، آقای دکتر اینجا هستن، میتونن شهادت بدن.
شب و نصف شب به ما زنگ میزنن
و شب و نصف شب در واقع ما مزاحم دوستانیم توی ستاد کرونا، توی بیمارستان مسیحی دانشوری، توی بیمارستان امام خمینی، و مدام داریم باهاشون صحبت میکنیم. یک شبکه تلویزیونی به شکل کاملا مستقل، یک شبکه رادیویی به شکل کاملا مستقل معطوف شده روی کرونا. اطلاع رسانی اتفاقا داره انجام میشه، منتها درد اونجاست که عادی سازی شده مسئله. ببینید وقتی من از خونه میام بیرون میبینم که ماشین نمیتونم به فرض بیارم، وقتی که من میام میبینم که صفهای اتوبوس همچنان پر ازدحامه، وقتی که وارد اتوبوس میشم آدما دو طبقه سه طبقه سوار میشن، توقع نباید داشته باشیم که بگیم آقا مردم فاصله فیزیکی رو رعایت نمیکنن، مردم نمیدونم این شکلی ان. جلوی در مترو داره ماسک رو میفروشه 15,000 تومان.
الان کلی پیامک داریم در باب همین باز شدن خوابگاه ها و دانشگاه ها که صحبت کردیم و خیلی عادی امتحانات داره حضوری برگزار میشه تو خیلی از دانشگاه.
من میپذیرم آقای دکتر نجف آبادی که شهرداری تهران از 1,000 میلیارد تومان درآمد سالانش ماهانش اومده رسیده به زیر 1 میلیارد تومان و باید جواب بده، به کارمندش باید جواب بده، باید خدمت شما عرض بکنم حقوقشون رو بده، باید نظافت شهر رو رعایت بکنه، همه اینا رو میپذیرم من. ولی این طرف این توقع میره که یک در واقع نگاه حاکمیتی بیاد وسط بگه اشکالی نداره، من برای 6 ماه 1 سال که شده هزینه مردم رو سربار میکنم روی بودجه خودم، میدونیم کم بوده بودجه داریم، ما همه اینا رو بلدیم آقای دکتر.
خب اگر که اجازه
بدید
من دو تا سوال از شما دارم.
بفهم.
ما میدونیم ما تو تحریمیم.
بله.
مشکل اقتصادی ما فقط یه مشکل کرونا نیست.
بله.
از چندین جهت داره به ایران فشار میاد، دشمنهای خارجیمون همه دارن باعث میشن که یه مقدار مشکل اقتصادی تو ایران زیادتر بشه.
کاملا
حق با شما. من یه سوال از شما دارم. اگر این آزادی‌های اجتماعی اعمال نمی‌شد بعد از عید، آیا این مشکل اقتصادی همین بود که الان هست یا بدتر بود؟
آقای دکتر
البته من موافق نیستم به آزاد شده به طرح ترافیک ها. بله طرح ترافیک به نظر من اشتباه بود.
آقای حجت نظری هفته پیش مهمون من بود، عضو شورای شهر تهران، میگه آقا من نظر شخصی خودمه، همچنان باید طرح ترافیک معلق باقی بماند. رهبری معظم انقلاب 1 میلیارد دلار بودجه در واقع از صندوق ذخیره ملی تخصیص دادن، اجازه برداشت دادن که بیاد توی بحث کرونا هزینه بشه. خدمت شما عرض بکنم که برای وزارت بهداشت همه اینها بود. حالا اونجایی که من میگم، شما میگین آقا اینا من میگم قبول، اداره ها کار بکنن، پروتکل های بهداشتی رعایت بشه. من پریروز سوار هواپیما شدم، مگه قرار نبود 50% ظرفیت باشه هواپیما؟
نه منم دیروز سوار شدم، متاسفانه همش پر بود.
همش پر بود.
بله
دقیقا همش پر بود. فقط یاد گرفتن غذا ندن، یعنی کل اتفاق سیستم هواپیمایی ما شده یه دونه غذای گرم هست کرده، یه دونه آب معدنی میده و یه دونه کیک. الان سفرهای در واقع بین شهری، فرات 3 تا بلیط خرید که ما کنار دستمون کسی نشینه، سفرهای بین شهری 14 و 15 خرداد چه خبر بود شمال؟ نمیشد اینا رو کنترل کرد؟ نمیشد جلوی مردم رو گرفت؟ همون کاری که برای 13 به در کردیم.
اجازه میخوام یک نکته ای رو بگم. ببینید قصدمون دفاع از دولت نیست، ولی با توجه به نکته ای که آقای دکترم اشاره کردن که ما تو تحریمیم، انتظار میرفت یه نهادهای حاکمیتی، یه نهادهایی که مثل بنیاد مستضعفان که پیش قدم شد و این مدت من خبرها رو پیگیری میکردم، آقای فتاح چند بار دستور دادن که ودیه ها یا اجاره هایی که مربوط به املاک بنیاد مستضعفانه به تعویق بیفته یا دریافت نشه. اما یه جایی مثل آستان قدس رضوی اینجا لازم بود که بیاد کمک دولت بکنه، یه نهادایی مثل ستاد فرمان. اجرایی فرمان امام، اینا لازم بود بیان کمک بکنن. ما نباید همه انتظارمونم این باشه از دولت. نهادهای حاکمیتی چقدر اومدن کمک کنن؟
من فقط آقای شریفی یه پیامکی خیلی کوتاه بخونم. آقای باقرخانی از تهران نوشتن تحریم و مشکلات یه بحث، ما خود مردم هم یه بحث دیگه ایم. صبح امروز رفتم نونوایی، انگار نه انگار که ویروسی به نام کرونا وجود داره. همه در صف با فاصله های چند سانتی متری پول های نقدی که به نون ها برخورد میکرد و مردمی که اصلا رعایت نمیکرد.
خدا اول صبح نیم سنگک باید... بخوره دیگه.
آقای دکتر نجف آبادی به نون پختن در منزل.
نکته هایی که گفتم، نکته هایی که آقای قنبرپور گفتن،
تاکید دیگه هم دارم. شما قبل از این ببینید چیزهایی که برای مسئله کرونا تبلیغ میشد بین برنامه ها چند درصد بود. فقط نباید یک شبکه یا دو شبکه باشه، در تمام شبکه ها باید حتما تبلیغاتی برای راهنمایی مردم در مورد کرونا انجام بشه. و بعد از این چقدر شد؟
به خدا من اولین بارمه که آقای دکتر دارم پشت این میکروفون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنم. من نه رابطه استخدامی با سازمان صدا و سیما دارم و نه قراره که وکیل مدافعش باشم، چون اصلا بلد نیستم.
بله.
همیشه سعی کردم بی طرف بنشینم در مورد صدا و سیما حرف بزنم، ولی رسالت رسانه‌ای من اینو میگه که اینجا بگم که آقا والله قسم رادیو و تلویزیون، من گفتم یک شبکه رو اختصاص دادن، یک شبکه اختصاصی داره راجع به کرونا حرف میزنه، بقیه شبکه هم به موازات دارن به این مسئله میپردازن. همین الان شما زیرنویس خدمت شما عرض بکنم، رادیو گفتگوی خودمان رادیو نماش رو نگاه بکنید، داره در مورد کرونا حرف میزنه، بقیه شبکه‌های رادیویی همینن، بقیه شبکه‌های تلویزیونی همینن. ولی خب مثلا بیلبوردهای شهری جمع شد، اون استی هوم در خانه بمانیم، اینایی که بیلبورد شهری بود اینا جمع شده. حالا من نه توی تهران نه توی جای دیگه از رفقامون پرسیدم، توی کلان شهرها دیگه هیچ کجا نیست.
من آقای دکتر ببینید، من چون از اول به اصطلاح با رادیو تلویزیون همراه بودم به خاطر مردم، من از رادیو تلویزیون گله داشتم برای خاطر اچ‌آی‌وی، برای که هیچ همکاری نمی کردن و یعنی آگاهی نمی دادن چندین سال هم تو. ولی وقتی دیدم که واقعا تمام رادیو تلویزیون داره برای یعنی تجهیز شده برای اینکه برنامه داره برای اینکه بره، از منم خواهش کردن، تمام وقتم رو گذاشتم با تمام گرفتاری و خستگی آمدم که با مردم صحبت کنیم به خاطر اینکه آرامشون بکنیم، اون استراب اولیه و بقیه. الان هم داره برنامه خوب انجام میشه، چه تلفنی چه حضوری، از افراد مختلف متخصصین مختلف داره میاد. چرا باید این ادامه پیدا کنه؟ مردم الان دچار اینفودمی شدن. اینفودمی یعنی چی؟ یعنی اپیدمی اخباری که از فضای مجازی میگیرن، خیلی هاش نادرسته، بعضی هاش هم ممکنه درست باشه. بنابراین باید یعنی صدا و سیما هم از طریق تلویزیون و رادیو هم از طریق فضای مجازیش، شبکه‌های فضای مجازیش، مرتب مردم رو بمباران اطلاعات بکنه که به عقیده من کرده. برای که من میگم من مخالف در مورد ایدز موافق نبودم با عمل کرده رادیو تلویزیون، ولی الان کاملا ازشون تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر مهرس.
صحبتی اینجا بکنم. صحبتی که می‌فرمایید در مورد مسائل اقتصادی. خب ترسی که شما فهمونید. خب بیماری که شروع شد یه فوبیا بود، ترس مرضی بود. این ترس مرضی باید القا می‌شد به کادر درمان و مردم. این باعث می‌شد تا حدود زیادی بشه بیماری کنترل کرد. یه بیماری نوپدید که ایجاد میشه، ما که درمانی براش وجود نداره، واکسنی وجود نداره، ترس داره. همین الان که ما پلو شما نشستیم ترس داریم. حالا شما نگاه کنید مسائل اقتصادی رو پیش میکشین. اون جوونی که میاد کل مملکت براش هزینه کرده، دانشگاه رفته، یه تخصصی رو گرفته، میاد پرپر میشه از بین میره، این به بار اقتصادی خیلی بالا برای کشور در آینده خواهد داشت. به نظر من تو این 4 ماهی که این بیماری شروع شده بود باید میومدن برآورد میکردن تو فلان مجموعه چه تعداد پرسنل به صورت اکتیو کار میکنن و اینها رو محدود میکردن. الان شما به صورت دستوری چیز شده که همه بیان سر کار حضور داشته باشن. بعد از اون طرف حالا ما چیزایی که میشنویم میگن هر کارمند 20 دقیقه بیشتر در روز افکتیو نیست. نمیشد اینا رو محدود کرد به صورت یه روز در میون؟
آقای دکتر فرهادی شما بفرمایید در این خصوص.
خواهش میکنم. بحث جون جاخ بود، ما میواشتهاش فکر میکردیم فقط باید گوش کنیم.
نه قربان.
ببینید اساتید گرامی به حال در استودیو تشریف دارن،
واقعیت اینه که یه موقع شما حق انتخاب دارید، میتونید انتخاب بکنید و خوب انتخاب میکنید. یه موقع بیماری مثل بیماری در حقیقت کرونا هست، کووید 19 هست، که شما حق انتخابی ندارید، یک انتخاب بیشتر ندارید. رعایت مسائل بهداشتی که حالا الان معروف هم شده به رعایت